فصل هشتم، دموکراسی و فلسفه. پس از سقوط دولت شهرهای یونان باستان بیش از 2000 سال گذشت تا سرانجام در قرن 18 جوامعی پدید آمد که میتوان دموکراتیک خواند. نخستین اینها ایالات متحده آمریکا بود که در سال 1776 ایجاد شد. سپس 13 سال بیشتر نگذشته بود که انقلاب فرانسه در سال 1789 نیروی محرک کاملا تازه‌ای شد تا آرمان‌های مشابهی در سراسر اروپا اشاعه یابد. ایجاد دموکراسی به مفهوم امروزی آغاز شده بود. اندیشه‌ها و از همه مهمتر اندیشه تلفیق آزادی فردی و برابری اجتماعی نقش پیشتازی در این تحولات ایفا کردند. از مسائل دیگری که پیوسته بخش عمده و اصلی فلسفه سیاسی را تشکیل داده است، چگونگی آشتی دادن این اندیشه ها با نظم عمومی و بهروزی اقتصادی است. بخش اول، فایده گرایان، اصحاب اصالت تجربه، توجه خود را به اخلاق و سیاست معطوف می کنند. اصل هر کس را باید یک واحد شمرد و هیچ کس نباید بیش از یک واحد به شمار بیاید و اصل بیشترین خیر برای بیشترین افراد اصول راهنما شدند. در نیمه نخست قرن 19 فلسفه در جهان انگلیسی زبان تقریباً بدون هیچ آگاهی از کانت پیش رفت. شاهکار کانت نقد عقل محض به سال 1781 تا سال 1845 میلادی، یعنی نیم قرن تمام پس از درگذشت او، به انگلیسی حتی ترجمه هم نشده بود. آن زمان هم مانند حالا انگلیسی های تحصیل کرده‌ای که بتوانند آلمانی بخوانند انگشت شمار بودند. در نتیجه در عرصه متافیزیک و نظریه شناخت پس از هیوم پیشرفتی رخ نداد. اما موفقیت های بزرگی در فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی به دست آمد. در این هنگام بریتانیا بر 1/4 نژاد بشر حکومت می‌کرد. در نتیجه وقتی دولت بریتانیا از این اندیشه‌ها در امور مربوط به سیاست عمومی استفاده می‌کرد، این کار آثار و عواقب عالمگیری داشت. برنامه دست چپی. نخستین فیلسوف نسبتاً با نفوذ انگلیسی زبان پس از هیوم، جرمی بنتم، متولد سال 1748 و در گذشته به سال 1832 میلادی بود. او در لندن به دنیا آمد و در آکسفورد تحصیل کرد و سپس در دادگاه‌های حقوقی لندن آموزش دید و برای وکالت واجد شرایط شد. در دوره تحصیل حقوق، بی‌عدالتی‌های گسترده اجتماعی توجهش را جلب کرد. در نتیجه به مسائل مربوط به اخلاق عمومی به طور جدی علاقه‌مند شد. او هرچند در طی عمر طولانیش درباره موضوعهای اخلاقی، سیاسی و حقوقی به تفصیل چیز نوشت، اما پیوسته و به شدت درگیر به کار بستن اندیشه هایش در عمل هم بود. بنتم رهبر گروهی موسوم به رادیکال های فلسفی بود که در صف مقدم نهضتی لیبرال قرار داشتند و هدفشان اصلاح زندان ها، مقررات سانسور، آموزش و پرورش، قوانین حاکم بر عمل جنسی و فساد در نهادهای دولتی بود. اقدامات آشنایی که از آن پس برنامه کار لیبرال‌های دست چپی در زمینه سیاست اجتماعی شده است. دانشگاه جدید. اندیشمندان فرانسوی دوران پیش از انقلاب فرانسه بیشترین تأثیر را بر بنتم گذاشتند و بست افکار آنان به دست بنتم بعد از او در قرن 19 به پیدایش سوسیالیسم بریتانیایی انجامید. بنتم و پیروان اصلی او تابع شریعت رسمی نبودند و از آنجا که در آن هنگام به چنین کسانی هنوز اجازه تحصیل در آکسفورد و کمبریج داده نمی‌شد، آنها در سال 1826 میلادی نخستین دانشگاه جدید پس از قرون وسطا را به نام یونیورسیتی کالج تأسیس کردند. امروزه جرمی بنتم در آنجا به معنای واقعی کلمه حضور دارد. در تالار ورودی، در محفظه شیشه‌ای، پیکر مومیایی او با لباسی که معمولاً به تن می‌کرد نشسته است. فقط سر او را با مدلی مومی جایگزین کردند و تا همین اواخر هم در صورت جلسه‌های هیئت امنا او را حاضر ولی بی رأی می خواندند. بنتم شاید تا حدی به خاطر درگیری بسیارش در امور عملی نسبت به انتشار کارهای خود به شکلی عجیب بی‌اعتنا بود. پیش از تکمیل یک اثر، کار دیگری شروع می‌کرد و اغلب اولی را ناتمام می‌گذاشت یا اگر هم به پایان می‌رساند، برای انتشارش کاری نمی‌کرد. بیشتر در نتیجه مداخله دوستان بود که اصلاً کتاب‌های او و در واقع بسیاری از آنها پس از مرگش به چاپ رسید. در حقیقت آنچه نام او را سر زبان‌ها انداخت ترجمه‌ای به فرانسه به قلم یکی از دوستدارانش بود که در سال 1802 میلادی در پاریس منتشر شد. البته قبل از آن در سال 1792 او را شهروند جمهوری جدید فرانسه کرده بودند و تا حدی در قاره اروپا و در ایالات متحده صاحب نفوذ شده بود. بنتم دیر بالید و برعکس بسیاری مردم هرچه پا به سن گذاشت تندروتر شد. در سال 1824 یعنی فقط چند سال پیش از درگذشتش در سن 84 سالگی به هزینه خود نشریه وستمینستر ریویو را بنیاد نهاد که سالهای متمادی تریبون آزاد بی اندازه مؤثری برای عرضه اندیشه های مترقی بود. برای نمونه این نشریه بود که تقریباً 3 دهه بعد توجه جهانیان را به فلسفه شوپنهاور جلب کرد. فلسفه شوپنهاور نزدیک 35 سال ناشناخته و کم و بیش در غفلت کامل مانده بود. بیشترین خیر. بنتم سخن خردمندانه یک فیلسوف اسکاتلندی ایرلندی اوایل قرن 18 به نام فرانسیس هاچیسون را سرمشق خود در سیاست عمومی قرار داد. عملی بهترین است که بیشترین سعادت را برای حد اکثر افراد حاصل آورد. بنتم این سخن را پروران و به صورت فلسفه اخلاقی بست داد که می گفت درستی یا نادرستی هر عمل را باید یکسره بر حسب پیامدهای آن داوری کرد. بنابراین برای نمونه انگیزه ها بی ربطند و پیامدهای نیک آنهایند که به کسی لذت بخشند و پیامدهای بد آنهایند که موجب درد و رنج کسی شوند. و لذا در هر موقعیتی کار درست آن است که تا می توانیم لذت را از درد افزونتر کنیم یا درد را به حداقل برسانیم. این فلسفه به فایده گرایی یا اصالت فایده مشهور شد، چرا که هر عمل را بر حسب فایدهش داوری می کرد، یعنی بر اساس فایدهش در فراهم آوردن پیامدهای معین. پیروان این مکتب اصول خود را نه تنها در حوزه اخلاق خصوصی بلکه در رویه‌های سیاسی، حقوقی و اجتماعی به کار گرفتند. این گونه سیاست اثر پایداری بر شیوه حکومت در بریتانیا گذاشت. بیشترین خیر برای بیشترین افراد وارد زبان انگلیسی شد و برای همه به صورت تکیه کلامی آشنا درآمد. وقتی این اصل پذیرفته شد، برای تصمیم گیری تنها مشکلی که باقی می ماند، مشکل محاسبه پیامدها بود. اصل مهم دیگری هم در این نوع محاسبه به کار می رفت. هر کس را باید یک واحد شمرد و هیچ کس نباید بیش از یک واحد به شمار بیاید. نگرشی که در نتیجه ترویج این اصول پدید آمد با نگرش سنتی بسیار تفاوت داشت. برای مثال، انواع فعالیت‌های جنسی که به کسی صدمه ای نزند از نظر فایده گرایان بلا مانع بود. در حالی که قوانین زمان آنان، بعضی از این گونه اعمال را شدیداً مجازات می کرد. از سوی دیگر در آن روزگار در تجارت روش‌هایی به کار می رفت که مردم را آزار می داد، حتی نابودشان می کرد، ولی کاملاً جنبه قانونی داشت. بدین قرار تعمیم اندیشه های فایده گرایی موجب دگرگونی های عملی مهمی در جامعه شد. برخورد پیروان اصالت فایده با مجازات آن بود که تنبیه باید صرفاً بازدارنده باشد، ولی از این حد نباید تجاوز کند، چون زجر و درد بیهوده می آفریند. در نیمه دوم قرن 19 اصول فایده گرایی در نهادهای دولتی بریتانیا حاکم شد و از آن پس همچنان در اداره حکومت عنصر نیرومندی بوده است و تا اندازه ای همین عامل است که بین بریتانیا و آمریکا تفاوت ایجاد می کند. در آمریکا همواره بر حقوق فردی تأکید گذاشتند و به همین سبب بیشتر اکراه داشتند که فرد را فدای رفاه اکثریت کنند و برای پذیرش مداخله دولت هم کمتر آمادگی وجود داشته است. کودک اعجوبه. کسی که به نمایندگی از بنتهم بیش از همه رادیکال‌های فلسفی را متشکل و رهبری کرد، جیمز میل نام داشت و بیشتر به خاطر کوشش‌های او بود که بنتهم تأثیری چنین عمیق بر سیاست‌های بریتانیا گذاشت. شهرت جیمز میل علت دیگری هم داشت. او پدر جان استوارت میل بود که نامدارترین فیلسوف انگلیسی زبان قرن 19 شد و همچنان در این مقام باقی ماند. جان استوارت میل متولد سال 1806 و در گذشته به سال 1873 نه به مدرسه رفت و نه به دانشگاه، بلکه تماماً نزد پدر آموزش دید. پدرش از کودکی به تعلیم او پرداخت. در 3 سالگی یونانی، سپس لاتین و حساب، از 7 سالگی به بعد مقدار زیادی تاریخ و پیش از آن که 12 سال شود چندین شاخه از ریاضیات عالی را فرا گرفت. تربیت او ضمناً توأم با اعتقاد به اصل فایده‌گرایی بود و در حقیقت جان استوارت میل بود که اصطلاح فایده‌گرایی را رواج عام داد. در 17 سالگی در شرکت هند شرقی شروع به کار کرد. پدرش از کارمندان بسیار ارشد آنجا بود و پسر تا پایان عمر شرکت در سال 1858، یعنی تا 35 سال بعد با آنها ماند. این تسلط دربست پدر در تمام شؤون زندگی فرزندش تا 20 سالگی او را در این سن دچار افسردگی شدیدی کرد و نتیجه این شد که احساس کرد باید به شخصیتش بیش از گذشته فرصت جولان بدهد. به هر تقدیر بر افسردگی خود غالب آمد و در 25 سالگی به زن شوهرداری به نام هریت تیلور دل باخت که جامعه سنتی آن زمان را سخت تکان داد، اما شوهر آن زن نهایتاً به این رابطه تن داد. پس از مرگ جان تیلور در سال 1851 میل با هریت ازدواج کرد، ولی زن هم در سال 1858 درگذشت. جان استوارت میل از سال 1865 تا سال 1868 نماینده پارلمان بود و با پیشنهادش درباره حق رأی زنان خود را مشهور ساخت. برابری برای زنان. نخستین کتاب میل، دستگاه منطق، اثری 2 جلدی که در سال 1843 منتشر شد، نام او را سر زبان ها انداخت. این اثر به رغم عنوانش پیرامون نظام کلی فلسفه بود و فلسفه تجربی لاک، بارکلی، هیوم و بنتهم را بدون الهیات بارکلی و شکاکیت هیوم گرد هم می آورد و روز آمد می کرد. این نوشته میل به استثنای طول و تفصیلش چندان اصیل و بدیع نیست. با این حال تا مدت‌های مدید بهترین شرح روشمند آن گونه فلسفه بود و همین موجب شهرت و نفوذ جهانی کتاب شد. 2 اثر معروفتر او که تا زمان حاضر نیز تأثیرگذار بوده، یکی درباره آزادی به سال 1859 و دیگری انقیاد زنان به سال 1869 است. مضمون اصلی درباره آزادی را می توان چنین خلاصه کرد: یگان غایتی که بشر فردن یا جمعاً اجازه دارد به خاطر آن در آزادی عمل فردی از افرادش مداخله کند، صیانت نفس است. به سخن دیگر، فرد باید آزاد باشد هر چه می خواهد بکند، مشروط بر این که لطمه عمده‌ای به دیگری نزند، چون همانطور که قاضی دادگاهی یک بار به متهمی گفت، آزادی تو که مشتت را در هوا تاب دهی درست آنجایی به پایان می رسد که نوک بینی من آغاز می شود. کتاب میل بیان کلاسیک این تلقی از آزادی فرد است و هنوز فراوان خوانده می شود. انقیاد زنان حتی از این هم جالب تر است. پس از افلاطون که توصیه کرد دختران و پسران باید در شرایط مساوی تربیت شوند، تنها چهره مهم و مشهوری که خواهان برابری زنان شد اپیکوروس بود و از آن پس تا قرن 18 و غلیان اندیشه های آزادی خواهانه انقلاب فرانسه کسی در این باره چیزی نگفت. دشوار بتوان برای این امر توضیح قانع کننده ای ارائه داد، به ویژه با در نظر گرفتن شأن و حیثیت یکتای افلاطون در آن دوره طولانی 2000 ساله. انقیاد زنان نخستین اثر از اندیشمندی نامدار بود که به هواداری از برابری جنسی پرداخت و این کار با قدرت استدلال و جذابیت همیشگی میل انجام شد. بدین سبب همان گونه که انتظار می رفت، طرفداران حقوق زنان در همه جا بدان ارج فراوان نهادند.